بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 324، سطر پنجم. فنقولو ان الحرکت التي بالقصر هي التي محركها خارجن عن المتحرك بها و ليس مقتضى طبعه. گفتیم که حرکت غیر طبیعی دو قسمه، یک قسم بلعرز و قسم دیگر به ذات. قسم بلعرز رو در فصل گذشته خوندیم، قسم به ذات رو در این فصل مطرح میکنیم و به دو قسم تقسیمش میکنیم، یکی حرکت بلقصر و دیگری حرکتی که از جانب خود متحرکه. و شروع کردیم به بحث در حرکت بلقصر تا بعداً به حرکتی که از جانب خود متحرکه برسیم. حرکت بلقصر حرکتی است که مقتضای طبیعت شی نیست، به همین جهت بهش میگیم حرکت غیر طبیعی و از خارج بر این شی تحمیل میشه. بعد تقسیم کردیم این حرکت رو به دو قسم که گفتیم در واقع این تقسیم دنباله تفسیر حرکت بلقصره، اگرچه تقسیمه ولی تفسیر هم یا دنباله تفسیر هم به حساب میاد. گفتیم حرکت بلقصر یا فقط خارج از طبیعت یا علاوه بر اینکه خروج از طبیعت داره مضاد با طبیعت هم هست. مثال زدیم به اون اینکه خارج از طبیعته و مضاد با طبیعت نیست، به تحریک سنگ در حالی که روی زمین کشیده شود. سنگ رو وقتی ما رو زمین میکشیم این حرکت حرکت بلقصره و خارج از طبعه، چون طبع سنگ حرکت به سمت پایینه و این حرکت به سمت پایین نیست پس خارج از طبعه. ولی مضاد با حرکت طبیعی و مضاد با مقتضای طبیعی سنگ نیست. اما وقتی سنگ رو به سمت بالا میفرستیم و پرتاب میکنیم، این هم خارج از طبیعت، این حرکت یعنی مقتضای طبیعت نیست، همین که مضاد با طبیعت یعنی درست مقابل اون حرکتی است که مقتضای طبیعت، حرکت مقتضای طبیعت به سمت سفله، این حرکت به سمت علمه. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم و تقریبا با این بیان تفسیر حرکت بلقصر روشن شده بود. بعد وارد تقسیم، سلام علیکم، بعد وارد تقسیم حرکت بلقصر میشیم که به چهار قسم تقسیمش میکنیم: حرکت کمی، حرکت کیفی، حرکت عینی و حرکت وضعی. به این چهار قسم تقسیمش میکنیم به همین ترتیبی که عرض کردم و براش مثال میزنیم که انشالله وقتی به اونجا رسیدم توضیح میدم. صفحه 324، سطر پنجم. فنقول ان الحرکت التي بالقصر هي التي، حرکتی است که محرکها خارجون عن المتحرک بها. ضمیر بها برمیگرده به حرکت بالقصر، خودش هم متعلق به متحرکه. حرکت بالقصر حرکتی است که محرکش خارج است از آنچه که حرکت می کند به این حرکت بلقصر، خارج است از آنچه که حرکت می کند از این متحرک بلقصر، یعنی ولیس مقتضا طبعه، این حرکت مقتضای طبع این متحرک نیست، بلکه همونطور که از شد از خارج برش تحمیل میشه. و هازا و هازا امان یکونه دو قسمه، یا خارج از طبعه یا مضاد با طبعه. میتونید عبارات رو عوض کنید، به جای خارج از، به جای مضاد با طبع بگید خارجون عن طبع بالکلیه، به جای خارجون عن طبع بگید که خارجون عن طبع لا بالکلیه، که البته تعبیر خود ابن سینا بهتره، رساتره. و هازا یعنی این چنین حرکتی، اما ان یکون خارجن عن طبع فقط، یا فقط از طبیعت متحرک خارجه، ضدیت با طبیعت نداره، همین اندازه که طبیعت او رو اقتضا نکرده بلکه تحمیلیه، همین اندازه است دیگه، ضدیت نداره. اما ان یکون خارجن عن طبع فقط، فقط یعنی بدون اینکه ضدیت هم داشته باشد، مثل اینکه شخصی حرکت دهد حجر را، که حرکت دادن حجر میشه قصری، حرکت کردن حجر میشه طبیعی، ولی حرکت دادن حجر میشه قصری. جرن علی وجه الارض، یعنی در حالی که میکشد این سنگ رو روی زمین، یا جرن رو مثلا تمیز قرار بدیم، تحریک حجر به نحو کشیده شدن روی زمین است، نه اینکه تحریکش کند یعنی پرتابش کند، به صورت پرتاب کردن نیست، به صورت کشیدنه. و اما ان یکون، این حرکتی که ما اسمشو گوشیم حرکت بلغص، اما ان یکون مزادن للذی به طب، للذی یعنی با حرکت طبعی، مزاد با حرکت طبعیه، که حرکت طبعی به سمت پایینه، این به سمت بالاست، لذا میشه مزاد. توجه میکنه تمام ضمیرها رو ایشون مذکر میاره، اسم اشاره رو مذکر میاره، هازا اما ان یکون خارجن، همش مذکره. در اینجا میگه للذی به طب، در حالی که مراد اینه که للحرکت لطی به طب، همه رو مذکر میاره، به خاطر این که به تعویل نقل یا انتقال، حرکت رو به جاش انتقال میذاریم یا به جاش نقل میذاریم، مذکر میشه، ضمیرها رو، اسم اشاره ها رو، همه رو مذکر میاریم. که تحریک الحجره الی فوق، پرتاب کردن سنگ به سمت بالا، هم خارج از طبیعت، هم مضاد با طبیعت. و که تسخین الماء، اون مثال های قبل در حرکت قصری عینی بود، این مثال حرکت قصری کیفیه. وقتی که آب رو ما گرم میکنیم، نه تنها خارج از طبع بلکه مضاد با طبع آب هم هست، طبع آب برودته، ما گرمش میکنیم یعنی ضد برودت رو بهش میدیم، این میشه حرکت قصری کیفی که مضاد با مقتضای طبیعت آبه. تا اینجا تقسیم اول تموم شد که عرض کردم این تقسیم به منزله تفسیر هم هست. حالا تقسیم دوم رو برای حرکت بلقص شروع میکنیم، که در این تقسیم حرکت بلقص چهار قسم میشه. چون حرکات چهار قسمند، حرکت بلقص رو به تبع چهار قسم میکنیم. اول حرکت در کم رو میگیم، گاهی بدن ورم میکنه و به خاطر ورم کردن بزرگ میشه، بزرگ شدن یعنی حرکت در کم کردن، اما این حالت طبیعی نداره، ورم به خاطر عامل بیرونیه، یعنی یه مرضی، یه اتفاقی افتاده بیرون از بدن، بیرون از بدن یعنی اتفاقی که عاملش بیرون از بدنه، خودش که در بدن اتفاق افتاده و بدن ورم کرده. این ورم که حرکت کمیست و حرکت به سمت بزرگ شدنه، این ورم تحمیلیه، و قصری. مثال دوم مثال چاقی است که با دوا حاصل میشه. چاقی یه وقت همینطوری حاصل میشه، خب این میشه چاقی طبیعی، اما یه وقت با دوا این چاقی رو ایجاد میکنه شخص، خب این میشه تحمیلی و میشه قصری. مثال سوم زبوله. زبول در مقابل چاقی نیست، زبول به معنی لاغری نیست. لاغری رو هزال میگیم که مقابل سمنه، یعنی مقابل چاقیه. زبول در مقابل نموه، در مقابل رشده. در لاغری بدن از جانب عرض، یا اضافه کنید از جانب عرض و عمق، ناقص میشه، به سمت نقصان میره. اما در زبول در هر سه بود نقصان پیدا میکنه، درست مقابل رشد. وقتی ما رشد و نمو میکنیم در طول و عرض و عمق به تناسب طبیعی اضافه میشیم، در زبول در هر سه بود ناقص میشیم. در لاغری اینطوری نیست، در چاقی هم اینطوری نیست. در چاقی طرف در عرضش یا عرض و عمقش اضافه میشه، در طولش اضافه نمیشه. در لاغری هم در عمق و عرض کم میاره، در طول کم نمیشه. پس لاغری و چاقی مقابل همند، نمو و زبول هم مقابل همند. در نمو و زبول هر سه بود کم میشن یا زیاد میشن، در چاقی و لاغری بعضی از این سه بود کم میشن یا زیاد میشن، نه هر سه بود با هم. خب حالا که زبول معلوم شد، ایشون میفهمد که زبول گاهی بر اثر مریضیه. در اون هنگام ما میگیم که زبول قصری، چون مرض که امر طبیعی نیست، بلکه مرض یه امر تحمیلیه، پس حاصلش میشه قصری، یعنی زبول میشه قصری. درباره زبول یه تفصیل دیگری هم دارن که اونو وقتی رسیدم من عرض میکنم. فقط تکونو حرکاتن خارجتن ان تب کما فلکم، بله فلکم کما علم. زمین تکونو برمیگرده به حرکت قصری، اینجا دیگه مؤنث آورده. فقط تکونو یعنی گاهی این حرکت قصری حرکاتیست خارج از طبیعت که میشه قصری، اما فلکم. این قسم اوله که حرکت در کمه، کما علم قبلا دانستیم. مثل زیادت العزمل کائن بالاورام، عزم نخونید، عزم یعنی استخوان، عزم بخونید یعنی بزرگی. مثل این که بزرگی شخص اضافه میشه اما بالاورام، یعنی با ورمها، نه به طور طبیعی بلکه از طریق تحمیل خارجی. این میبینید که حرکت قصریه در کمه. مثال بعدی، و مثل زیادت العظم به سمن المجتلب به دوا، چاقی که از طریق دوا جلب بشه و حاصل بشه، نه چاقی طبیعی و از طریق قضا، بلکه چاقی از طریق دوا. چاقی از طریق قضا آیا قصری است یا قصری نیست؟ این مهمه که ببینیم چاقی از طریق قضا قصری یا قصری نیست. چاقی از طریق دوا قصریه، اما چاقی از طریق قضا چی؟ بالاخره اونم عامل بیرونی داره، قضا داره باعث چاق شدن بدن میشه، خود بدن که به طور طبیعی به سمت چاقی نرفته، قضا داره چاقش میکنه، اونجا هم دوا داره چاقش میکنه. دوا رو میگیم چاقیش قصریه، چاقی که از دوا حاصل میشه قصریه، اما چاقی که از قضا حاصل میشه چی؟ این قصریه. نه، در مورد زبور ما یه مطلبی داریم که اون مطلب رو وقتی عرض کردم درباره چاقی که از طریق قضا میاد توضیح خواهم داد. فعلا این مسئله رو مسکوت میذارم تا وقتی که به اونجا برسیم توضیحش بدم. اونجا که زبول رو درباره زبول تفسیر میدم، درباره چاقی از طریق قضا هم تفسیر میدم، انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. مثال سوم، و زبول لذی یکونو به سبب الامراض. اینجا باید بگیم و مثل زیادت سقر الکائن به زبول. در زبول بدن کوچیک میشه، بزرگ نمیشه، عظم پیدا نمیکنه، سقر پیدا میکنه. دیگه ابن سینا چون مطلب روشن بوده به این جور عبارت آورده، و زبول لذی. حالا مگر این که فقط عطفش بگیریم بر زیاده مثل بسرش داخل کنیم، و مثل زبول لذی یکونه به سبب الامراض، که اینم حرکت در کم، منتها حرکت در نقصان. زبول هم توضیح دادم که چیه. زبول در مقابل نمو، در مقابل سمن نیست. زبولی که به سبب امراض حاصل می شود اون هم حتما تحمیلی است و قصری، حرکت قصری در کم است و به سمت نقصان. خب یه زبول دیگه داریم که در موردش باید تفصیل بدیم. گاهی مرض آرز میشه، انسان زبول پیدا میکنه، گاهی هم به سمت پیری میره، سنش اقتضا میکنه که زبول پیدا کنه، هم لاغر میشه هم کوتاه میشه. این آدمی که خیلی رشید بود گاهی میبینید خمیده میشه، گاهی هم خمیده نمیشه، کوتاه میشه. این در انسان ها دیده میشه که حتی در سن پیری قدش هم کوتاه میشه، که فقط لاغری نیست. وقتی که بدن در هر سه بود ناقص میشه، این دیگه اسمش لاغری نیست، این اسمش زبوله. چون عرض کردیم زبول با لاغری فرق داره. خب اما گاهی این مقتضای سنه، آیا اینو طبیعی بنامیم یا غیر طبیعی؟ این زبولی که به اقتضای سنه طبیعی است یا غیر طبیعی؟ تفصیل میدن که ما همین تفصیل در مورد چاقی به توسط قضا خواهیم گفت انشاءالله. ایشون میفرماد که زبول به وجهی طبیعی است و به وجهی غیر طبیعی، یعنی قصری است. طبیعی بودنش به این وجه که هر کس که به این سن میرسه زبول پیدا میکنه، نوع انسان ها یا همه انسان ها وقتی که به این سن میرسن زبول پیدا میکنن. پس کأنهو زبول مقتضای بدن است در این سن، از این جهت ما زبول رو طبیعی میدونیم. واجب است که بدنی که به این سن برسه زبول پیدا کند. واجب است یعنی به لحاظ خود بدن و به لحاظ طبیعت بدن، یا به لحاظ سن واجب است که این اتفاق بیفتد. این چنین چیزی که واجب است انجام شود یا مقتضای طبیعت است و ما اسمشو میذاریم زبول طبیعی. پس به این لحاظ میشه طبیعی. همین زبول که به مقتضای سنه به نحو دیگری هم لحاظ میشه، و اون اینه که بالاخره یه عاملی مسلط شده بر بدن که اون عامل داره بدن رو به سمت زبول میبره. ولو در این سن این عامل میاد و تقریبا برای خود سن طبیعیه، اما بالاخره یه عامل خارجیه، از خارج داره وارد میشه، مقتضای طبیعت بدن نیست، چون طبیعت بدن در سن طفولیت بود، در سن جوانی بود، الان هم هست. چرا در سن طفولیت و جوانی این کارو نکرد؟ اگر مقتضاش این بود در سن جوانی و طفولیت این کارو میکرد، الان داره این کارو میکنه. معلوم میشه الان همین طبیعت از بیرون داره الهام میگیره، یعنی یک عامل بیرونی درش داره تأثیر میکنه. به این جهت میشه قصری. پس این زبور به حیثی طبیعی است، به حیثی دیگر قصری و غیر طبیعی است. در مورد قضا هم همینطوره. در مورد قضا به حیثی طبیعی است، یعنی کامل نگفتم، در مورد چاقی که بر اثر قضا به وجود میاد به حیثی طبیعی است، به حیثی غیر طبیعی و قصری است. از این حیث طبیعی است که در نوع حیوانات قضا منشأ چاقی میشه. خب این یه مطلبی است که تقریبا طبیعیه برای حیواناته، یعنی غذا خوردن باعث چاق شدنه. در نوع حیوانات یا در همه حیوانات هست، مگر حیوانی که مبتلا به مانع باشه و چاق نشه. هرچی غذا بخوره غذا به یه صورتی مثلا اضافاتش از بین بره، اون مقدار که باعث ترمیم اون قسمت‌های تحلیل رفته است بمونه، اما مازادش صرف رشد و صرف چاقی نشه، بلکه به یه صورتی دفع بشه. در بعضی حیوانات ممکنه مریضی وجود داشته باشه، چنین اتفاقی بیفته، حالا یا مریضی یا هر عامل دیگر. اما در نوع حیوانات، در قالب حیوانات این چنینه که وقتی غذا میخورن چاق میشن، چون مقداری از این غذا صرف ترمیم اون عضو تحلیل رفته میشه، مقدار باقی موندهش صرف رشد میشه. حالا یا رشد متناسب که ما اسمشو نمو میذاریم، یا رشد نامتناسب که اسمشو چاقی میذاریم. پس توجه میکنید که در قضا اگر کل حیوانات ملاحظه بشن، دیده میشود که تقریبا این چنین تأثیری که برای قضا هست که حرکت در به سمت چاقیست، این تأثیر یه تأثیر طبیعی میشه. نه که بگیم مقتضای طبیعت بدن است، بلکه مقتضای طبیعت بدنی است که غذا خورده، نه مقتضای طبیعت مطلق. مقتضای طبیعت بدنی که غذا خورده اینه که چاق بشه، مگر مانعی وجود داشته باشه. به این حیث چاقی می شود، چاقی از طریق غذا می شود امر طبیعی و حرکت کمی طبیعی، نه حرکت کمی قصری. اما از حیث این که بالاخره این غذا از بیرون میاد و چاقی رو در بدن ایجاد میکنه، از این جهت چاقی میشود حرکت کمی غیر طبیعی، یعنی قصری. پس چاقی که از طریق غذا به وجود میاد همین تفصیل داره که در مورد زبول از طریق سن به وجود آمد. زبول از طریق سن به وجهی طبیعی بود، به وجهی غیر طبیعی بود. ثمن حاصل از قضا هم به وجهی طبیعی است، به وجهی غیر طبیعی که توضیح داده شد. و اما زبول لذیل سن، یعنی اما اون حرکت به سمت نقصی که مقتضای سن است، فهو من جهت طبیعی و من جهت لیس طبیعی، یعنی دربارش تفصیله. فهو طبیعیون، حالا طبیعی بودنشو بیان میکنیم به چه جهت، طبیعی نبودنشو به چه جهت. خود ابن سینا که میگه فهو من جهت طبیعی و من جهت لیس طبیعی، این تفصیل رو توضیح میده، یعنی به ما واگذار نمیکنه. اون حیث طبیعیش هم بیان میکنه، حیث غیر طبیعیش هم بیان میکنه. فهو یعنی این زبول طبیعی است بالقیاس الی طبیعت الکل. کل یعنی کل افراد نوع. کل افراد این نوع این چنینن که وقتی به این سن میرسند این اتفاق براشون میفته، یعنی همه به سمت زبول میرند. پس طبیعت به علاوه سن اقتضای این زبول رو داره، بنابراین این زبول میشود مقتضای طبیعت، یعنی یک حرکت طبیعی. فانه امر تجری علیه طبیعت الکل و یجب، امری است که بر این امر جریان پیدا می کند طبیعت کل افراد این نوع که در این سنند. کل افراد این نوع وقتی تو این سن میاد، این امر برشون جریان پیدا میکنه، یعنی این ظهور حاصل میشه. و یجب، واجب است، یعنی مثل حرکت قصری نیست. حرکت قصری با وجود عامل موجوده، واجب میشه. این نه، این در اون سن واجب میشه. مگر عرض کردم یه وقتی اتفاقی بیفته که جلوی این زبور گرفته بشه، ولی اگر اتفاقی نیفته، من ای پیش نیاد، این زبور در این سن مقتضای طبیعته، که انه مقتضای طبیعته. اما ولیسه طبیعیان، همین زبور در این سن خاص طبیعی نیست، بالقیاس الی طبیعت ذالک البدن، نه بدن کل افراد، همین بدن خاص. همین بدن خاص تا حالا داشت به سمت رشد و به سمت حالت طبیعی میرفت، اما یه دفعه شروع کرده به زبول و کم شدن. این معلوم میشه که بالاخره یه عامل خارجی دخالت کرده و این بدن رو به سمت زبول برده. به این مناسبت زبول میشود حرکت قصری، نه حرکت طبیعی. و لیست طبیعیاً بالقیاس الی طبیعت ذالک البدن، بلکه عامل دارد. عاملش چیست؟ یا عجز طبیعت است، یا استیلاء قاصب است، یا هر دو است. البته هر دو ظاهرن. عجز طبیعت یعنی چی؟ طبیعت وقتی غذا وارد بدن میشه دو تا کار انجام میده، البته سه تا کار انجام میده، اون سومیش الان خیلی لحاظ نمیشه، یعنی در این بحث ما دخالت نداره. دو تا کار انجام میده این طبیعت. یکی به توسط قوه قاضیه کار انجام میده که این غذای وارد شده رو به نحوی تبدیل به غذای بالفعل میکنه تا عضو تحلیل رفته رو به توسط این غذا ترمیم کنه. طبیعت به توسط قوه قاضیه این کار انجام میده. دوم به توسط قوه نامیه اضافه این غذا رو صرف رشد بدن میکنه، صرف رشد بدن میکنه. البته سوم هم اضافه رو صرف تولید مثل میکنه که نطفه درست میکنه. اینا که عرض کردم، این دیگه در بحث ما دخالتی نداره. پس طبیعت دوتا کار انجام میده، یکی به توسط قوه قاضیه، یکی به توسط قوه نامیه. کاری که به توسط قوه قاضیه داره تا آخر عمر ادامه پیدا میکنه، تعطیل نمیشه. یعنی قضا همیشه هست، ترمیم به بدن هم همیشه هست، منتها خب این ترمیم در ابتدا به خوبی انجام میشه، در اون آخریای خود ناقص انجام میشه و قوه قاضیه تقریبا کار خودش رو که باید انجام بده انجام نمیده. اما قوه نامیه زمانی تعطیل میشه. در سن رشد که رسیدیم، سن رشد که تموم میشه، قوه نامیه تموم میشه، دیگه فعالیت نمیکنه. قوه نامیه در این حالت، یعنی در این سنی که الان مورد بحث ماست، تمام شده است. سنی که سن زبوله، قوه نامیه تمام شده است. قوه نامیه چندین سال قبلش هم تموم شده. گفته میشه در سن 20 خورده ای، بعضی هم گفته میشه میگن در سن 30 و اینها قوه نامیه تعطیل میکنه، اون هیچ. اما زبور مثلا فرض کنید در سن 70 80 شروع میشه مثلا. خب بین تعطیل شدن قوه نامیه تا زبور خیلی فاصله است. بنابراین نمیشه بگیم که عجزی که برای طبیعت حاصل میشه به خاطر این است که قوه نامیهش خوب کار نمیکنه. نه، قوه نامیه نه تنها خوب کار نمیکنه، اصلا به کلی تعطیل شده از قبل. باید بگیم قوه قاضیه خوب کار نمیکنه. یعنی از بدن اعضای تحلیل میرن، ترمیم کامل صورت نمیگیره. اگه ترمیم کاملا صورت بگیره، اون عضو تحلیل رفته دوباره برمیگرده به حالت اولی و طبیعی خودش. اما میبینیم که این چنین نمیشه، یعنی ترمیم به طور کامل صورت نمیگیره، قوه قاضیه مبتلا به ضعف شده، فرمان طبیعت رو نمیبره، به تعبیری خود طبیعت مبتلا به ضعف شده، چون دستیارش دیگه نمیتونه به کار بگیره، یعنی قوه قاضیه رو. به این ترتیب قوه قاضیه فعالیتش خود کم میشه و بر بدن زبول عارض میشه، یعنی بدن رو به کمی و نقصان میره. توجه میکنید که عجز از عجز این طبیعت منشأ ذهول شده و عجزم از خارجه، یعنی حالت طبیعی نیست. پس ذهول بنابراین می شود حرکت قصری. بل هو بل عجز تلکت طبیعه، به خاطر اینکه طبیعت عاجز شده. عجز کردم، عجزش در نامیش نیست. نامیه نه تنها عجز بلکه تعطیله. اما مربوط به قاضی است. بل هو بل عجز تلکت طبیعه قاضیش، یعنی این طبیعت به لحاظ ابزارش که قاضیه بود عاجز شده، کامل کار نمی کنه. و استیلاء القاصبه علیها، من به نظرم می رسید که استیلاء القالبه علیها باشه. به نسخه ها مراجعه کردم، هیچ کن قالب نداشتن، همشون همین قاصبه داشتن. یعنی یک موجود غلبه کننده ای استیلا پیدا کرده علیهانی بر این طبیعت، یه موجودی بر این طبیعت استیلا پیدا کرده که غالبه بر این طبیعته، غلبه داره بر این طبیعت و پیروز شده. اینطوری فکر میکردم، ولی نسخه همه قاصب دارن. قاصب همون امریست که از خارج وارد میشه و تحمیل میکنه. اما بله، چرا؟ از خارج عجز وارد شده، از خارج ضعف وارد شده، این مال خارج دیگه. اون عجزی که وارد شده اون رو ما اسمش رو بذاریم قاصب. قاصب چیزی اضافه نمی کنه، قاصب به طور طبیعی چیزی اضافه نمی کنه. قاصب یه چیزی رو قصب می کنه، یعنی می بره، نه چیزی اضافه کنه. اگر مثلا فرض کنید شخصی آمد تو خونه ما یه متاعی رو گذاشت رفت، نمیگیم قصب کرده، ولی اگه متاعی رو ببره میگیم این متاع رو قصب کرده. خب حالا عجزی وارد میشه، قاصبی وارد میشه، استیلا پیدا میکنه و طبیعت فعالیت خودش رو از دست میده، فعالیت قبلی رو دیگه انجام نمیده و نتیجتا بدن رو به کمی میره، یعنی زوال پیدا میکنه. خب خود همین بدن رو نگاه میکنید، به اقتضای سن و به کل افراد نو که چنین وضعی رو پیدا میکنن توجه نمیکنید، بلکه به خود این فرد خاص توجه میکنید که در قبل از این سن داشت فعالیت‌های معمولی خودش انجام میداد، حالا که به این سن رسیده داره ذهول پیدا میکنه. کشف میکنید که ذهول مقتضای خود این بدن نیست، از بیرون داره میاد، حرکت میشه حرکت قصری. حرکت در کم میشه حرکت قصری و نقصانی. و استیلاء القاصبه علیها، که قاصب رو من هر چیزی میتونید بگیرید، من عبارت از این عجز گرفتم. بله؟ بله، حالا به قول شما قده تیروئید باشه یا هر چی باشه، بالاخره یه عجزی عارض شده، این عجز از بیرون آمده. به لحاظ سن و طبیعت نوع افراد از بیرون نیمده، مقتضای خود طبیعت است. با این سن خاص مقتضای طبیعتی است که در این سن خاص قرار گرفته. این به لحاظ کله، یعنی اگر در کل افراد نگاه کنید این وضع است. اما از کل صرف نظر کنید، فقط خود همین بدن رو ببینید، ببینید این بدن در سن طفولیت این چنین نبود، در سن جوانی این چنین نبود، در سن کهولت این چنین شد. همون طبیعته، اما در سن کهولت کارش داره ناقص انجام میده. معلوم میشه یه عامل بیرونی، حالا هر چی بوده، وارد شده و این طبیعت رو از اون فعالیت قبلی انداخته. نتیجهش این شده که این طبیعت نتونسته کار درست انجام بده و زبول بر بدن عارض شده، میشه قصری. بله؟ چی مرزه؟ زبون؟ استیلاء قاصب؟ نه، قاصب رو من مطلق گرفتم، بر یه موردی که عجز تطبیقش کردم. اینطور نیست که قاصب همیشه عجز باشه، ممکنه چیزی دیگه هم باشه. هر چی هست، خودم ابن سینا تعیین نکرده، هر چی که اسمشو بذارید، اون عاملی که داره این طبیعت رو از فعالیت تام میندازه، اون عامل میشه قاصب. حالا اسمش هر چی بذارید، من تطبیقش کردم بر نقص، بر عجز که یکی از موارده. ممکنه موارد دیگه هم داشته باشه.
اگه هر دو مرض باشن اینا هر دو از خارج میشن میشه اصل تفسیر
عجز رو میفرمایید با قصف و... بله عجز با قصف ممکنه یکی بگیرید، ممکنه قصف رو اهم بگیرید، قصف رو ممکنه اهم بگیرید که من عرض میکنم ظاهرم باید اهم باشه. عجز و قصف رو میتونید یکی بگیرید و میتونید قصف رو عام تر از عجز قرار بدید.
طبیعت به شرط قرار گرفتن در سن کهولت
به لحاظ سن، به لحاظ نو، بله.
اگه به لحاظ هم داریم، اگه به لحاظ نو طبیعت به شرط کهولت ظهور دارش طبیعیه،
بله.
خب این فرد هم طبیعت به شرط کهولت داره ظهور.
خب بله دیگه، اگه این فرد به خاطر سنش ملاحظه کنید، به سبب کهولتش ملاحظه کنید، دارید این طبیعت رو، طبیعت این شخص خاص رو در کل میسنجید. بیاد خودشو بسنجید، یعنی اصلا به سن کار نداشته باشید. این من توضیح دادم طبیعت در سن طفولیت، در سن شباب، در سن شاید حتی میانسالی، اینا همه داره فعالیت خودشو میکنه. به این سن که رسیده با قطع نظر از نوع که سن رو لحاظ میکنه، با قطع نظر از نوع که خود طبیعت رو لحاظ کنید از طفولیت تا حالا، میبینید یه عاملی به اتفاق افتاده. این طبیعت قبلی که اینطور نبود، این طبیعت فعلی اینطور شده، پس یه عاملی برش اتفاق افتاده. قطع نظر از سن بکنید، قطع نظر از اون حالت که بر کل افراد عارض میشه، قطع نظر از اون بکنید، اونو نبینید. شما در اشکالتون پیداست که میخواد بیایید طبیعت شخص رو ملاحظه کنید، ولی بازم شخص رو میبینید در ضمن کل لحاظ میکنید. اینطور نباشه، خود این شخص رو ملاحظه کنید، فکر کنید که کل این اتفاق برشون نیفتده، کل این اتفاق برشون نمیفته، فقط این آدم برش این اتفاق افتاده. اینو فکر کنید ببینید چی میشه. خب معلوم میشه از خارج اومده. حالا
اگر این طور باشه، در حرکت عینی ما بگیم کل طبیعت سنگی خارج
میشه از محل طبیعی
خودش،
حرکتش به سمت محل طبیعی
خودش حرکت
طبیعیه.
اما این
سنگی
به
تنهایی،
با
اینکه
از
محل
طبیعی خودش
خارج
شده، حرکت
به سمت محل طبیعی خودش طبیعی نیست. نه، این دیگه، این قیاس درستی نکردید. حرکت در حرکت عینی نمیشه نمیشه.
طبیعت به شرط کهولت در نوع
خود همین سنگ شخص وقتی حرکت به صفر میکنه طبیعیه. چه با افرادی دیگر نو بسنجید چه نسنجید، قیاستون مرفرقه. شما دارید مانندفی قیاس میکنید در حرکت اینی، در حرکت اینی سنگ چه در کل سنجیده بشه، چه شخص خودش ملاحظه بشه، حرکتش به سمت صفر طبیعی.
اونجا ببینید شما در نو میتنهایید که این طبیعت به شرط سن کهول است، زبون برش طبیعیه. اما این فرد از طبیعت،
باید
که طبیعت به شرط
کهولت، نه به شرط کهولت رو نمیگم، به شرط هر دو، این طبیعت چه شخصش ملاحظه بشه چه در کل ملاحظه بشه، این شرط کهولت رو داره. بالاخره این طبیعت وارد سن کهولت شده، این شخص وارد سن کهولت شده، منتها یه وقت در کل ملاحظهش میکنید، یه وقت خودش رو ملاحظه میکنید. در کل ملاحظه میکنید، این همه اینطوری میشن، میفهمید که این طبیعیه. خودشو ملاحظه کنید، کل نگاه نکنید، نگید همه اینطوری میشن، بگین این اینطوری شده. نکه قصری
الان در خود طبیعت به شرط کهولت اگر ملاحظه کنید طبیعیست،
طبیعیست،
طبیعیه.
در این انسان به شرط کهولت طبیعیه، در این انسان بدون توجه به کهولتش، بدون اینکه بسنجیمش با افراد، بدون این که حالت طبیعی این سن رو در نظر بگیریم قصری،
یعنی به شرط عجز و استدلال قاصد،
بله میشه قصری.
اینا در نوع همینطوره، در نوع به شرط عجز و استدلال غالب پس اگه بکنم ملاحظه کنید،
ببینید اونجا هم که در نوع ملاحظه میکنید، اگه به شرط عجز ملاحظه کنید، دارین شخصا رو ملاحظه میکنید، خود شخصه که عاجز شده. عرض میکنم لحاظها رو خلط نکنید. شما در اینی که شخص رو دارید لحاظ میکنید، جوری حرف میزنید که کنهو نو داره لحاظ میشه. وقتی نو دارین لحاظ میکنید، کنهو جوری حرف میزنید که شخص لحاظ میشه. این دو تا رو اصلا جدا کنید. در وقتی شخص رو ملاحظه میکنید، اصلا به سن کهولت و شرایط پیرین توجه نمیکنید.
اگه
شخص رو نگاه میکنید که این طبیعت تا حالا فعال بود، حالا از فعالیت افتاده، بدون این که نگاه کنید که بقیه هم اینچنینن، این شخص تا حالا خوب بود، حالا یه دفعه میبینید فرسوده شد. خب پیداست که عامل خارجی پیدا شده، قصدی حاصل شده، اما در نوع نگاش کنید نه، خب بقیه نوع همینطوره. پس معلوم میشه طبیعت به شرط کهولت این اختزا رو خواهد داشت، وقتی میشه زبور، میشه زبور طبیعی دیگه، نمیشه قصدی. نه نمیشه، ایشون داره یک طبیعت رو میگه، اون طبیعت همین زبول. ببینید شما دارید اینطوری میگید، مثلا زبولی که در سن 70 باشه طبیعیه، زبولی که در سن 40 باشه غیر طبیعی. این که روشنه، این که روشنه، زبول در سن 40 غیر طبیعیه. زبول در سن 40 در افراد نو سنجیده بشه غیر طبیعیه، با خودش هم سنجیده بشه غیر طبیعیه، دیگه تفصیل توش نیست. زبول 70 که توش تفصیله، زبولی که در سن 70 اتفاق میفته توش تفصیله، که اگه خودشو ملاحظه کنید، خود طبیعت ملاحظه کنید، میگید قصریه، به نو نگاه کنید میگید طبیعی. شما زبور میگه اما زبور لذیر، توجه کنید، اما زبور لذیر سن، زبور 40 سالگی که مال سن نیست. از اول که وارد بحث میشه، زبور سنی رو مطرح میکنه، بعد در همین زبور سنی تفصیل میده. اون زبولی که شما میگید که در سن 40 اتفاق میخواد بیفته، میتونه سنی نیست، عاملش چیز دیگه است، نه عاملش سنه. زبولی که برای تأثیر سن اتفاق میفته، این دو لحاظ داره، این دو لحاظ داره، نه اصل زبول دو لحاظ داره و دو فرد داره. ولی اصل زبول یه وقت در سن 40 سالگی اتفاق میفته، یه وقت در سن 70 سالگی. خب معلوم اون که در سن 40 سالگی قصریه. چرا ما لحاظ کردیم درست شد؟ ما که لحاظ کردیم درست شد، چرا نمیتونیم؟ بله، خب همینو من دارم از این کنم گرمی خلط میکنید.
طبیعی
به حیثی طبیعی است، به حیثی غیر طبیعی است. دیگه توضیح دادین جواب.
اگر طبیعی باشه با دستن 20 سالگی هم باشه. ولی دو. خب اشکال نداره دستن این طبیعی باشه، مدا طبیعی توسه همون دیگه حرکت شرط خارج شدن از محل طبیعی طبیعی بسن طبیعی.
حالا اگر خیلی دلتون میخواد تشبیهش کنید به این، تشبیهش کنید. در این ما قبول نداریم تفصیلو. شما میخواد تفسیر درست کنید، شما تفسیر در زبور قبول کنید، تفسیر در زبور قبول کنید و تشبیهش کنید به یه موردی که ما اون تشبیه قبول نداریم.
اما تفسیر
آخه هر دوش میگه اما زبور لذیل سن، شما چرا اون رو نگاه نمی کنید؟ مسلم مرضی در کار، مسلم مرضی در کار نیست. زبول به خاطر سنه، زبول به خاطر سنه، نه به خاطر مرض. ولی دو تا حیث داره، دو تا حیثش هم واضحه.